بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. حدیث و روایتی از امام صادق علیه السلام هست که در کتاب خصال مرحوم صدوق و جلد دوم صفحه 53 که ما از بهار مرحوم معیشی نقل کردیم، در بهار در جلد 75 صفحه 195 این روایت رو مرحوم صدوق و خصال نقل کردیم. به اسنادهی ان یحیی الحلبی، از یحیی حلبی نقل میکنه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یطمعن ذو الکبر فی الثناء الحسن. حضرت در این روایت 10 ماده رو بیان میکنه، به 10 ماده اشاره میکنه، فرموده در این 10 ماده برای 10 این طمع رو نداشته باشن. حالا من یکی که براتون انشاءالله توضیح میدم، فرمایش امام صادق علیه السلام براتون روشن بشه که اگر خدای نخواسته در ما هم هست، این 10 صفت رو از خود ما دور کنیم. چون حضرات ائمه علیهم السلام یه سلسله تذکراتی که میدن، حقایق اشیاء رو به ما میفهمونن، حقیقت هر عملی رو امام بیان میکنه، نتیجه هر عملی رو به انسان یاد میده. ولذا اگر بنای بنی داشته باشیم که کلام امام رو گوش بدیم و در مقام عمل انجام بدیم، 100% نتیجه میده. این 10 صفتی که الان حضرت اینجا بیان کردن برای همه ما آموزنده است، هم برای بنده، هم برای شما و همه عزیزان. حضرت می فرماید که یحیی حلبی میگه من از امام صادق شنیدم این جملات رو که فرمودن لا یطمعن ذو الکبر فی الثناء الحسن. آدمی که معذرت میخوام به تعبیر خودمونی بگم با دماغ داره، اینایی که با دماغ دارن خیلی همچین معذرت میخوام دارفترشون هم نگاه میکنه، نشان میده که از خود راضی و خیلی متکبرانه راه میرن. حضرت میگه این گونه افرادی که این صفت در وجودشون هست، صفت کبر، انتظار نداشتش که مردم او رو به خوبی نام ببرن. و این چه تعبیری داره؟ آدم با دماغ داره انتظار نداشتش که مردم بگن چنین مرد بسیار خوب و خوب، نه، آدم متکبر و جامعه او رو متنفرن ازشون. ببینید عبارت لا یطمعن طمع نکند، عبارت تعبیر امام اینه، لا یطمعن طمع نکند ذو الکبر، صاحب کبر و تکبر، فی الثناء الحسن، ثنای سه نقطه، فی الثناء الحسن، انتظار نداشته باشه. این یک. دومی ولل خب فی کثرت صدیق، ولل خب، دیگر آدمی که دارای صفت خبه، خب رو ملاحظه بفرمایید در لغت، معنا میکنن خب با کسی که من منع ما انده، کسی که من منع ما انده، آدم صفت و سختیه، دست بده نداره، آدم بخیلیه. حضرت این تعبیر کرده خب، فبوده ولل خب فی کثرت صدیق، آدمی که بخیل است و که انه دستش ما اندش من می کند، انتظار نداشته باشد که رفیق بیاد داشته باشد، انتظار صدیق نداشته باشد که باست مردم بیاد با اون رفیق بشن. پس معلوم میشه اون عکسش نتیجه هست، این آدم دست بده که دست وازاد داشته باشه، رفیق هم بیشتر پیدا میکنه، صدیق هم بیشتر پیدا میکنه. دیگری که فرمودن ولد سیئل ادب فی شرف، آدمی که مذهب خب بی ادبه، بد ادبه، حرفاش همه دهناش نادوره، این آقا اعتدال نداشته باشه که شرف و عزت پیدا کنه. و آدمی که بد دهن است و اخلاق بدی داره انتظار نداشته باشه که این در واقع مردم اونو به عزت و شرف اسمه. همونند ولد سیع الادب فش شرف، یعنی طمع نکند شرافت را. ولل بخی فی صلت رحم، یعنی کسی که صفت خوب بخل داره انتظار این نداشته باشه که این صله رحم به جا بیاره. معلوم که صله رحم هم برای کسانی هست که دارای صفت سخاوت هست، دارای صفت بخشش هست. ولل بخیل فی صلت رحم، ولل مستهزئ بالناس فی صدق الموده، کسانی که مسخره می کنن مردم رو، کسانی که دارای صفت مسخره کردن هست، گرفتن دیگه، بعضی ها دیدین همش حرفا رو نگاه می کنن، پای سرش رو مسخره می کنن، فلانی چلینه، فلانی چلینه. قبوله این کسانی که دارای این صفت استهزا هستن که مردم رو مسخره می کنن، انتظار نداشته باشد که مودت خوبی براشون باشه. قهرن مردمی که او رو می شناسن دیگه به اون محبت نمی بردن. اینم همینطور. ولل قلیل الفقه فی القضا، این بالخصوص نیست که موضوعیت داره، قضاوت از دست کسانی که فقهشون ضعیفه انتظار نداشته باشید. پس معلوم میشه مسئله قضا در فقه نقش مهم میداره. واقعیت هم همینطوره. هیچ فقه مسئله فقهی به مهمی و اهمیت قضا نمیدست. قضا خیلی سخته. خدا رحمه اونایی که منصب قضا دستشونه. واقعا سخته. خدا حافظشون باشه. خدا این خواسته حکم میشه به غیر معذرن با. و ها یعلم و لا یعلم هر دوش. قضا بالحق و ها یعلم خوب. خوبه. اون ستا دیگه جهنمی هست. آتش جهنم. ولو قضا بالحق، قضاوت به حق هم کرده اما حالا یعلم نمیدونن، این هم جهنمیه. ای داد اینی که از اینجا این عبارت امام هم معلوم میشه قضاوت خیلی اهمیت زیادی داره که آقای قلیل الفقه نمیتونه قضا همه نداشته باشه که قضا باید کسی باشه در فقه خیلی قوی باشه. فرمودن باز این مطمه هست، فرمودن ولل قلیل الفقه فی القضا، همه نداشته باشه کسی که فقهش همه اطلاعات فقهی نداره انتظار قضاوت ازش نداشته باشه. ولل مختار فی سلامه، آدمی که بناش هی غیبت کاری بکنه بدانی سالم نمیمونه، آخرش آلوده و کثیف میشه، میشینه این مجلس ها غیبت بکنه از این آقا از اون آقا، اون آقا چنینه، اون آقا چنان است، فلان آیت الله همچه، اون آقای فلانی، اینایی که خدای نخواسته این مرض غیبت دارن امام صادق اینا سالم در نمیدن، سلامت برشون نکی میشه. همینه ولد مختاب فی سلامه، ولد حسود فی راحت القلب، آدمی که دارای صفت حسودیه آسایش نداره، همش دلش در حال سوزشه، میسوزه، ناراحته. چرا؟ چون آتش حسد فرش هست. آدمی که دارای حسده اینه، همیشه خودش و قلبش همش ناراحته. فهمونن ولل حسود فی صراحت الغرب، ولل معاقب از ذنب صغیر فستدت، افرادی که نگاه میکنن به یه چیز جزئی نگاه میکنن، بنا میکنن طرف رو زدن و دعوا کردن و جسارت رو بیارن به یه چیز جزئی، این آقا انتظار آقایی ازش نداشته باشه. همچه آدمی انتظار صدد و آقایی ازش نداشته باشه، این آقا نمیشه. برای جزئیات مسئله نگاه میکنی عصبانی میشه، دعوا میکنه، جسارت میکنه، فوش میده. این چقدر فرماشان در حاله. فرمودن که کسی که ولل معاقب یعنی که عقوبت میکنه. ولل معاقب علی الذنب الصغیر، برای ذنب گناهان کم نگاه میکنه، بنا میکنه عقوبت کردن. این آقا رو انتظار نداشته فسدت که اینا آقا بشن و بزرگوار بشن. ولل قلیل و تجربه المعجب و برأیه فی رئاست، یه آدمی که تجربه نداره، تجربه کاریش هم کمه، از اون برم مستبد به رأی من هست، به رأی خودش خیلی پابنده، تجربه هم نداره. یه موقع تجربه داره، صاحب کمال، خب باز ارزش داره، بی تجربه هم هست. اما از اون آدم هاییش که معجب به رأیه، رأی خودش و رأی کامل میده، همه رو غلط میدونه برای خودش درست. و این آقا رئیس نمیشه، این صفت ریاست به دست اون میگفتن. اینها صفات دهگانه در این حدیث شریف مرحوم صدوق نقل کرده که ما انشاءالله با دانستن این حکیم، یاد گرفتن این روایت، اگر خدای نخواسته در خودمون احساس بکنید که یکی از این صفات دهگانه هست، انشاءالله در صدر بیاریم یا کلن از بین ببریم، یا کمترش بکنیم به خدا. حالا شاید کلن که مرده از حاج سالت میشه بگم کلن از بین ببریم، سالت نکنم به شما، اما یه ذره بیشتر ملاحظه کنیم با ما این صفت ها رو نداشته باشیم. البته این دور از جناب همه شما، انشاءالله که ما اینا رو صفت ها رو نداریم، بعد تذکر میدیم که باطلوی مواظبت کنیم که پیش نیاد برای خداوند. انشاءالله هم شما و هم ما رو توفیق به عمل به دستورات مرحمت بفرمایید، عرض ما رو با صلواتتون انشاءالله مدین کنید. مختصری درستون رو بدن، زحمتتون رو کم کنم و خیلی خستتون نکنم. درسی که امروز انشاءالله قرار بیم، مسئله روزی قبلهای دو تا مسئله رو ما قبلا ماشاءالله در محضرتون مذاکره کردیم، با هم صحبت کردیم. یک مسئله عبارت از رکوع بود و سجده بود و که اگر مأموم قبل از امام رکوع به جا بیاره، سجده به جا بیاره. یک بخش بحث ما این بود، مفصل براتون توضیح دادیم و بیانات علما رو گفتم محضرتون. بحث دومی هم که باز با هم صحبت کردیم تا حالا چند تا صحبت شد، در رابطه با هوی بود. گفتیم که اگر چند که در هوی یه رکوع کنه قبل از امام سرازیر بشه به طرف سجده، قبل از امام بلند شه، قبل از امام سجده بره، اینم بحثی کردیم. گفتیم که نباید انجام بده، عمدش اینه، سهرش اینه، هر دو صورتشو محضر مبارکتون بیان کردیم. این دو قسمت بحث روشن شد. امروز بخش سومی را در اینجا صاحب جواهر نقل کرده، این محضر رو تقدیم بدارم که یه توضیحات مختصری توش لازمه تا چشمای من انشاءالله بتونن استفاده کنن. و اون از که بحث قیام رو ایشون کشنده جلو فرموده، اگر چنانچه قیام مأموم قیامی را قبل از امام انجام بده، زودتر از امام قیامی انجام بده، یا قیام را دیرتر از امام، دیر فاحش ها فاصله زیادی، یعنی به قول ما عقب بیفته از امام، اگر قیام را اگر این کار کردید. قیام چون دو تا حالت داره، یه قیامی داریم که جزء خصوصیات خود قرائته، در نماز قرائت باید انقیامن باشه. خب احرن اونی که اون قیام میشه به لحاظ قرائت دیده میشه، حکمش با همون قرائت دیگه، اون قهرن قیامش با قرائت با هم یکیه، قهرن حکمش هم همون حکم قرائت. مثل کسی که مثلا قرائت حالا در اینجا که حالا مأموم قرائتی نداره، که مأموم که قرائت نمی کنه، قرائت و امام می کنه، این قسمت نه. اما یه وقت قیام را از نظر قرائت نگاه نکنید، کسی خود قیام به ما هو فعل من افعال صلاه، یکی از چیزایی در نماز واجبه اینه که انقیامن باید مثلا قرائت خونده بشه، انقیامن باید تسبیح خونده بشه. این انقیامن صرف نظر از قرائت، نفس خود قیام اگر جلوتر آوردم یا عقب افتادم این چطوره؟ آیا ایجاد اشکال در نماز جماعت من میکنه؟ نماز جماعت من رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ یا اثرش فقط یه گناه کردم باطل نباشه؟ اصل مسئله میخوام بگم اینه که در اون صحبت بکنیم، موضوع مسئله دستتون باشه تا بخواد فروعش رو توی دانه تصویرتون بکنیم. اصل مسئله اینه که اگر مأموم رعایت نکند قیام را با امام، قیام من حیث و نفسهی، صاحب جواب میگه من حیث و نفسه لا به نظر الالقرآن، خود نفس قیام اگر زودتر انجام داد یا دیرتر خیلی انجام داد، این نماز چه صورت پیدا میکنه؟ باطل میشه یا فقط گناه کرد؟ صاحب جواب میفرماید که این نتیجه اینه که فقط گناه کرده باشه. چرا؟ لأن المتابعه للمأموم امر واجب، مأموم باید متابعت امام باشه، پشت سر امام باشه، از امام جلو نیفته، عقب هم خیلی از امام عقب نیفته. پس کسی که این رعایت رو نکنه، قیام رو قبل از امام به جا بیاره، این گناه کرده، چون متابعت واجب و عمل نکرد. یا قیام رو عقب افتاده اینقدر که از اینکه از حالت متابعتی بیرون رفته، اینم گناه کرده. ساجوی خواهد به نظر ما کسی که رعایت این نکند، این در واقع گناه فرض کرده. بله، اگر چنانچه این مطلب عدم رعایت با توجه به قرائت باشه راست، اونجوری دیگه باطل میشه نه، یعنی کرده و قیام رو جوری باشه حال قرائت نماز این قیام رو از بین ببره یا نیاره یا جلو بیاره، اون اشکال داره. چرا؟ برای که قیام در قرائت جزء اعضای خود قرائته و اون دیگه نباید این قیامش از بین بره، اونجا درسته، اونجا نتیجه تخلفش باطل میشه، نماز باطل میشه. اما نفس خود قیام به نفسه اگر درش تخلف شد، لا یکون له الا الاسم، فقط در اونجا گناه برش نمیشه، چون امرش واجبون تعبدیون. خب این بخش در این مطلب یه مطلب فرعی بود که اینجا معلوم صاحب جواهر فرمودن که به نظر ما نماز باطل نیست و فقط مرتقب گناه شده. بعد میان صاحب جواهر میشه که استدراک میکنه بحث گذشته را که ما قبلا صحبت کردیم، اینجا استدراک میکنیم میخواد اینو درستش کنه. باز که چی؟ قبلا اگر یادتون باشه گفت این که جناب علامه و مرحوم شهید مسئله را در قبل حوزه در هوی در رکوع فرمودن که این هوی رکوع در صورتی نماز باطل نمی شود که آقای مأموم در حال قرائت امام این کارو نکنه. اگه در حال قرائت امام بکنه نماز باطل میشه. این تقیید قد قید ایاتت باشه صحت را قید العلامه در تذکره و شهید در ذکرا، فهمون این تقیید صحت صلات را مقیدش کرد به اینکه به شرطی که در حال قرائت امام نباشه. اینه که قبلا مذاکره کردیم چون به همدازه تشریف داشتی درس و این قید داشته. خب اونجا صاحب جواهر سرصدا کرد و بیان کرد و که آیا به چه صورته در حال قرائت، مگر چه اشکالی داره، همه رو توضیح داد، ولی که ایشون نمیخواست این را باره بره که این قید رو بزنه. حالا اینجا میفرماید که مثل این که من فکر کردم مطالعه کردم یا مجدد ایشون رفته دوباره نشسته درس مطالعه کردن، ایشون برمیدن از یه جهت مثل این که من هم حق بدم به علامه، حق بدم به شهید که چی این قید رو بزنیم، راست میگن اینا شهید و اینا قید زدن، که چطور به چه حساب قید زده که در حال قرائت نباشن. فرموده ها من از این را وارد میشم، مطلب من با اونا یکیه ولی کیفیت طریق استدلال فرق میکنه، حرف منم میخوام حرف اونا رو بزنم ولی من از یه رای دیگه میخوام وارد میشم استدلال بکنم. و اون اینه از این جهت بگیم نماز اشکال پیدا میکنه، به این که شخص مأموم باید چیزی را انجام بده که از نظر خدا و شارع براش منجز شده باشه. عملی که میخواد مأموم انجام بده باید عملی را انجام بده که خداوند اون عمل را بر او واجب کرده، منجز کرده باشه. بله، تا منجز نشده اون عمل ارزشی نداره، ارزشی نداره. باید منجز بشه. منجز به این که به شارع بگه که فلان کار بکن دیگه، الان مثلا قرائت بخون، رکوع برو، سجده برو، تا امر اینا نیاد، ارشع و غره امثال اینا نیاد، تکلیف برش منجز میشه. پس تنجز و تکلیف شرط کن، تنجز و تکلیف شرط کن لجواز اتیان اون عمل. آیون دقت بکنه این یک اشتباه نکنه در نوشتنشونو، چون خیلی ظریفه، هیچ بشه که با گذشته ما جدا بشه. این موقع نگرد آجاهای تکرار شد، نه، حواستون جمع باشه که تکرار نیست، قبوله باید جایی باشه عمل این شخص مأمور که میخواد خودش به جا بیاره، سبغن لاحقن عقب میخواد بیفته، جایی باشه که از طرف شارع نسبت به او تنجز و تکلیف باشه. شارع بهش گفته باشه بیار، بهش گفته باشه بیار، اگر نگفته باشه بهش بیار، آوردن او کار بیهوده ایه. حالا باید ببین این کار بیهودهش نماز باطل میکنه یا نمیکنه. صاحب جواب میگه خب اگر قرار اینه که هر عملی رو مأمور میخواد انجام بده باید به امر شارع باشه، به تکلیف منجز باشه، میان سراغ این. این آقایی که قبل از طرف امام رکوع رفته، قبل از امام سجده به جا آورده، قبل از امام خوبی به جا آورده، قبل از اینا آمده، قبل از امام قیام به جا آورده، میان سراغ این. تو آقا شما تکلیف شارع برات منجز شده بوده یا نه؟ امام قرائت رو تمام کرد که نرفت هنوز رکوع، نه، شما قبلش بیر رکوع و قبلش خوبی رکوع پیدا کنی. این قبل از این که امام بره شما داریم تکلیف منجز نداری، شما تکلیف منجز نداری. تکلیف منجز شما به رکوع رفتن، به سجده رفتن، این از طرف شارع به من بگه آقای مأموم ارکه وست شد، اینه چهی بگه؟ بعد از اینکه امام قرائت رو تمام کرد، بعد قرائت امام، امام بعد قرائت به خاطر حالا آمده تنجز، اونه که نباید شما جلو بیفتی، نباید جلو بیفتی. خب پس اگر من جلوتر از امام رفتم طرف رکوع، جلوتر از امام رکوع به جا آوردم، این فعل امری را، چیزی را که لم ینجز علیه تکلیف، تکلیف برایش منجز نشده بوده، شارع بهش نمیخواد، نگفته بوده بهش آقا برو سجده، باید بذاره بعد از امام، من دوتر از امام رفتم. پس این عملی که خارجن به جا آوردی، انا عمدن سهوش نها، سهوش اشکال نداره، الان عمدش را بگیم بیشتره. این عملی را به جا آوردی، انا عمدن در حالی که لم ینجز علیه تکلیف، تکلیف برای تو منجز نشده بوده و این موجب اشکال نماز، نماز باطل میشه، چون عملون زائدتون که صلات. صاحب جواب میفهمد من تو این مسئله فکر کردم، دیدم عجب حرف علامه در تذکره که فرمودن و شهید در ذکرات که مقیدش کنیم صحت نماز را به این که بعد از فراغ الامام عن القرائه باشه، لا قبل از فراغ، اونا از اون را وارد شدن، فراغ الامام اولم یفت، من از این رو وارد میشم. از بابی که تا قرائت امام تمام نشده تکلیف به رکوع رفتن امثال ذلك منجز نشده، چون منجز نشده پس این عملون صدره عن المأموم قبل تنجز تکلیف، انشاءالله برای تو روشن شد، فرده قبل از تنجز این عمل رو جاوری، این عملون زائدتون مع التعمد و الامر با اید موجب الافطال الصلاه. جال آخر کار که مردم صاحب جاهی میرسه میفرماید من به این نتیجه رسیدم که قیدی که آقای علامه فرمودن اصل قیدشون درسته، حالا ولو موضوع از اون را بارشون، ولی اصل تغییر صحت را مقید کنیم به نظر من بعید نمیاد. ولی دا صاحب جواهرم فرموده مطلب شنیده. پس برگردیم به اصل مسئله، ریشه برمیگرده به این مسئله. عملی را انسان سر بزنه، شخص مأمور قبل الامام، این عمل مبعوده، مبعوده. حالا به لحاظ قرائت باشه باشه، به لحاظ حبی باشه، هر چیزی که لم یونجز علیه تکلیف آوردنش ان عمده موجب اتصال صلات میشه. و صلی الله علی محمد و آله.